به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام علیکم. امروز هم همچون همیشه در خدمت حضرت استاد حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای پیشوایی هستیم. آقا سلام علیک، بفرمایید تا بریم ادامه برنامه.
خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی سلام و عرض ادب میکنم.
متشکر هستیم دوستان، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خواهش
می‌کنم. متشکر هستیم از همراهی و همسویی همیشگی شما و اینکه با شنیدن این برنامه سوال‌های خوبتون ما رو دلگرم می‌کنید به ادامه کار. با هم اولین سوال برنامه امروز رو می‌شنویم.
سلام علیکم. دو تا سوال در مورد اهل بیت داشتم، من در این برنامه پاسخ تاریخی تو می‌خواستم جواب بدید. اول اینکه در اولین اربعینی که اهل بیت به کربلا اومدن، آیا این اومدن اهل بیت به کربلا واقعیت داره یا نه؟ چون بعضی در این مورد تشکیک کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اربعین و اینکه اهل بیت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در بازگشت از شام بعد از اسیری 20 سفر همون سال یعنی رسیدن کربلا یا نه، بحث بسیار بسیار معرکه آرای حرف و حدیث و اشکال و جواب اینا دربارش خیلی زیاده و حل کردن قضیه خیلی آسان نیست. جوانب مسئله باید کاملا بررسی بشه. میگن اون زمان بین عراق و شام 3 راه بوده، 3 جاده بوده. یکی جاده سلطان معروف بوده، یکی راه رسمی بوده، یکی راه بادیه بوده. اهل بیت از کدوم یکی از این راه ها بردن؟ بعد در شام چقدر توقف کردن؟ اینا نیت داشتن. عبید الله ابن زیاد چند روز اینا را در کوفه نیت داشت و نامه فرستاد و پیام فرستاد به یزید در شام، از او کسف تکلیف کرد که آیا من اینو اسیران را بفرستم شام یا نه. کل اینا زمان میبره و این از مشکلات مسئله هست. و چون بررسی اطراف و جوانب این قضیه در یه برنامه فشرده نمی گنجه، من خدمت این شنونده عزیز و گرامی 2 آدرس میدم. یکی نشریه علمی است، یکی کتاب. مطالعه بفرماین، به تفصیل در جریان قضیه قرار بگیرن. یکی کتاب اربعین شهید مهراب مرحوم آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی امام جمعه شهید تبریز، ایشون کتابی داره درباره اربعین امام موسی سلام الله به نام همین اربعین، یا تحقیق در اولین اربعین امام حسین سلام الله. و یکی هم فصلنامه علمی تخصصی و تاریخی، اسم فصلنامه به نام تاریخ در آینه پژوهش، در سال 84 در شماره بهار اون سال، یعنی شماره اول اون سالش، به نام پژوهشی در اربعین حسینی. از یکی از دوستان علمیمون هست، دوست و برادر عزیز گرامیمون جناب آقای محسن رنجوره و تمام ابعاد قضیه اونجا بررسی شده. اجمالا مشکلات داره که ظرف 40 روز اهل بیت را برده باشن و بعد از مدتی توقف در شام برگردن و 20 سفر به کربلا برسن. اشاره کردن مشکلات داره، ولی اجمالا شواهدی و دلایلی در دسته که همون اربعین اول برگشتن و سر مطهره امام حسین سلام الله و طبعا سر بقیه شهدا را هم در همون سفر به بدنها ملحق کردن. شواهدی داریم و مورخانی داریم که ازش استفاده میشه که بلی همون اربعین همون سال 61 برگشتن به کربلا رسیدن. من عبارت رو خودت تصحیح میکنم، اگر نگیم که اربعینه، چون میپرسن اربعین اول، اصلا کسی نگفته اربعین دوم، اصلا عهدی نگفته اربعین سال دیگه، بلکه بعضی از مورخان اصولا عبور اهل بیت از کربلا رو ذکر نکردن. وقتی مسیر بازگشت اهل بیت را خواستن جریان بنویسن، یادی از کربلا نکردن و بعد از شام ورودشون به مدینه را ذکر کردن. کسی نگفته اربعین سال 62، اصلا این را کسی نگفت. بحث اینه که آیا همه اربعین رسیدن یا دیرتر رسیدن، یا اصلا کربلا نیامد. بحث اینه، یا اصلا در بازگشت به کربلا نیامدن. از کدام اجمالاً شواهدی و دلایلی در دست داریم که چرا اما اربعین اول آمدن و اثر مطهر امام حسین سلام الله علیه را به بدن ملحق کرد.
در این مقاله و اون کتاب آیا در واقع این عزیزان به این نتیجه رسیدن که بازگشت اهل بیت در اربعین؟
بله، اونجا مسئله براشون روشن میشه. مقاله بسیار بسیار جامع، تمام جوانب مسئله بررسی شده. شهید قاضی هم اون استبعادها را برطرف کرده، مشکلات را جواب داده که بله درست مسافت طولانی بوده، ولی میشه و قابل باوره که مثلا پیک سری بره، سری کشف تکلیف کنه از یزید و جواب یزید زود برسه به کوفه. اینا این مشکلات و موانع را به اصطلاح حل کرده و اصطلاحا رفع استبعاد کرده شهید قاضی.
حضرت عالی هم خودتون نظرتون این هست که در اربعین اول برگشت؟
شواهدی که نشون میده در بیستم سفر، نمیگه اربعین، میگه بیستم سفر، شواهدی که نشون میده بیستم سفر سال 61 رسیدن، نمیتونیم این شواهد را نادیده بگیریم. از جمله مثلا بیرونی، میدونه ابو ریحان بیرونی شخصیت علمی بسیار دقیقی بوده، در آثار الباقیه میگه بیستم سفر وارد کربلا شدن.
همین بیستم سفر سال 60
لابون نظر ظاهرش اینه که همون سال دیگه. خب عرض میکنم کسی نگفته بیستم سفر سال 62 است، عدی نگفته. یا روایاتی که استحباب زیارت اربعین را اثبات میکنه و اقوال دیگهی که مورخان دیگه هم از اهل سنت هم از شیعه نوشتن. عرض میکنم لازمه که اون مقاله را علاقمندان بخونن، بعدی خودشون داوری کن.
بسیار متشکر هستیم.
مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله، مولا ابی عبدالله،
سهل بن سعد ساعدی چه کسی بوده؟ آیا ایشون از صحابه بودن یا نه؟ اگر بودن چطور در شام کسی ایشون را نمیشناخته؟
بله، سوال ایشون ناظر به اینجاست که در کتب مقاتل نوشتن که از قول سهل ساعدی میگه اون سال که حسین بن علی علیه السلام به شهادت رسید، من بی خبر بودم و در بیت المقدس بودم و از بیت المقدس برگشتم، وارد دمشق شدم، بعد دیدم که بازارها تعطیله ولی شهر چراغانیه، مردم سر خوشحالی میکنن، به هم دیگه میرسن تبریک میگن، لباس نو پوشیدن، آثار خلاصه یک شادی عمومی، یک اون چه در یک عید ملی عید عمومی اتفاق میفته چنین وضعی هست، در حالی که از این عیدهای شناخته شده هیچ کدوم از این روزها نبود. برای من تعجب آور بود و پرسیدم از مردم شام که چه خبره، مگر شما عیدی دارید در چنین روزی؟ من نمیدونم. گفتن که معلوم میشه شما غریبه هستید. گفتم بله، من مسافرم، از بیت المقدس میام. اینا جریان رو گفتن، گفتن که برای یک شورشگر و یک خارجی که بر ضد یزید خروج کرده بود، او شکست خورده کشته شده و اهل بیت او را به عنوان اسیر وارد شهر میکنن و به این زودی وارد شهر خواهند کرد اونها را، و مردم به این مناسبت اظهار خوشحالی میکنن. سوال این سوال کننده عزیز از اینه که اولا سهل بن ساعدی واقعیت داشته، مثلا از اصحاب رسول خدا بوده، و چطور مردم شام مثلا او را نمی شناختن؟ جوابش اینه که بله، در میان اصحاب رسول خدا در کتب رجال زندگی نامه سهل بن ساعدی را نوشتن، در ردیف کسانی که اسمشون سهله، مثل تنقیل مقال مرحوم مامقانی که مرحوم محقق توستری در قاموس رجال تنقیل مقال را تهذیب کردن، ایشون هم آورده. سهل ابن سعد ساعدی یکی از اصحاب رسول خدا بوده و به نظر میرسه از شیعیان بوده، چون که در زندگی نامش آمده که چند بار او را وادار کردن علی علیه السلام را سب بکنه، ناسزا بگه، خودداری کرد و حتی یه بار سر این مسئله حجاج یوسف بر گردن او داغ نهاد و همچنین یک بار امیرالمومنین علی علیه السلام در زمانی که در کوفه بود در زمان خلافتش، یه روز به یک جمعیتی که معذر حضرت بودن فرمود که از شما کسانی که در غدیر خون بودید و حاضر بودید، ناظر بودید، شنیدید که رسول خدا مرا معرفی کرد و فرمود من کنت مولا فعلی و مولا، هر کس از شما حاضر بود و اینا را شنید بلند شه شهادت بده. میگن 17 نفر بلند شدن اونجا شهادت دادن، یکیش همین سهل ابن ساعد بود. بله من اونجا بودم. بله چنین اتفاق افتاد، شهادت به حادثه غدیر دادن. بنابراین اصل این که این شخص از اصحاب رسول خدا بوده در کتابای امام هست و عمر طولانی کرده، میگن در سال 91 هجری فوت کرده، پس عمرش هم میخونه و زیر جور میاد که اون زمان در حال حیات باشه. و اما اینکه اهل شام چطور او را نشناختن، اینم قابل قبول.
اهل کجا بود؟
نداره که مثلا انصاری بوده، یا من نیافتم آیا انصاری بوده یا مهاجر بوده. ساکن مدینه و کوفه بوده، چون قضایا ازش نقل میکنن یه مقدارش در مدینه اتفاق افتاده ولی این شهادت به غدیر در کوفه اتفاق افتاده. بنابراین این یا در حجاز بوده یا در عراق بوده، ساکن شام نبوده. و میدونیم که معاویه و دستگاه تبلیغات معاویه هم مردم شام را بیخبر نگه داشته بودن، اصلا انصار و صحابه شخصیت های بزرگ رسول خدا را اجازه نمیدادن مردم شام با اینا آشنا بشن. معاویه فقط خودشو مطرح میکرد، میگفت اهل بیتی که در قرآن هست، اهل بیت پیغمبر که محترمین، ما هستیم، پسر عموی پیغمبریم. پسر عموی نبوده، از قریش بودن بنی امیه. خودشو مطرح میکرد، نمیذاش مردم شام اطلاعات دینی و بصیرت دینی زیادی داشته باشن. اینم قابل باور، مشکلی نداره، یا ساکن حجاز بوده یا ساکن عراق بوده، ساکن شام نبوده. و ما این تعجب کرد، اونم جا داشت، برای اینکه معلوم شد از این ایدای معمولی نیست. یه من تعجب کردم، گفتم خب من کمیش گذارم به شام افتاده، میدونم چه روزایی نه عید میگیرم. معلوم شد که به مناسبت این جنایت بزرگی که جلادها و مزدوران بنی امیه مرتکب شدن و جنایت دیگری مرتکب شدن، دارن مرتکب میشن، اهل بیت رسول خدا را به صورت اسیر وارد شام میکنن، معلوم شد شادیشون به این خاطر بوده.
بسیار متشکرم.
سوال دارم از برنامه پرسش پاسخ تاریخی، اینکه وقتی میگن که یکی از همسران یزید قبلا در کوفه بوده و احتمالاً از شاگردان حضرت زینب بوده، میخواستم ببینم این درسته یا نه.
در قضیه اسیر اهل بیت علیهم السلام و ورودشون به شام و بردنشون به دربار یزید و کاخ یزید قضیه نقل شده. در منابع قدیم ما این را ندیدیم، ولی بعضی ها البته در مجالس و بعضی ها با طول و تفصیل نقل میکنن، ولی اجمالش و به صورت مختصرش در کتاب مقتل خوارزمی ابوالمؤید احمد خوارزمی معروف به اختب خوارزمی از علمای اهل سنت بوده، در قرن ششم زندگی می‌کرده و علاقه‌مند به اهل بیت بوده. کتابی نوشته در مناقب امیرالمومنین علی علیه السلام و کتابی هم نوشته در مقتل امام حسین سلام الله. این عالم مال قرن ششم بوده. ایشون مختصر این قضیه را آورده و میگه بله، یکی از همسران یزید زنی بود به نام هند، دختر عبدالله ابن عامر، و میگویند که این قبلا همسر امام حسین سلام الله بوده و امام حسین طلاق داده بوده، بعد یزید او را تزویج کرده بوده و وقتی اهل بیت را وارد شام کردن، سر بریده مطهر امام حسین و سایر شهدا را وارد شام کردن، این چون قبلا در کوفه بوده، در عراق بوده، اگر این درست باشه که قبلا همسر امام حسین سلام الله بوده، بنابراین شناخت داشته نسبت به اهل بیت یا علاقمند بوده. ابتدا از قضیه خبر نداشته تا اونکه از طریق یکی از زنها از این فاجعه مطلع شد و یه مرتبه وارد کاخ یزید شد، پا برهنه و سر برهنه پرخاش کرد به یزید، گفت که تو دستور قتل پسر پیغمبر را صادر کردی، اهل بیت پیغمبر را به صورت اسیری دارن وارد میکنن. گریه کرد، بیتابی کرد. یزید بلند شد، سر این را پوشون و گفت بله، اون کسی که شما با علاقه دارید کشته شده، لکن من چی کنم که عبیدالله زیاد او را کشته، خدا لعنتش کنه، حال برو هر چی میخوای گریه کن. تقریبا در این حدا اختب خوارزمی یا خطیب خوارزمی در مقتل حسین نقل کرده.
اولین نفر ایشون هست که نقل کرده،
یعنی قدیمی تر منبع من اون را دیدم. بعدا در کتاب متأخر مثل معالی السبتین به صورت رویه نقل میکنن و مرسلن، یعنی روایت شده یا نقل شده، که میدونیم اینا را میگن مرسل و اعتماد نمیکنن به این. اونجا خیلی با طول و تفصیل این آورده، ولی اختب خوارزمی در مقتل حسین به همون صورتی که اجمالش عرض کردم نقل میکنه. البته از قضیه بر نمیاد این عبدالله ابن عامر کدوم بوده و چی بوده. در تاریخ اسلام یک عبدالله ابن عامر ابن کریز بوده که پسر دایی عثمان بوده و از طرف عثمان والی بصره بوده تا خلافت علی علیه السلام که حضرت او را هم عوض کرد، جاش کس دیگه را منصوب شد. نمیدونیم آیا اون عبدالله ابن عامر ابن کریزه، اون از دشمنان اهل بیت بوده، اموی بوده، اموی مسلک هم بوده. از طرف دیگه چند تا همسر برای امام حسین سلام الله نقل کردند، مثل رباب مادر حضرت سکینه و اون طفل شیرخوار مثل لیلا مادر علی اکبر، ولی همسری به نام هند برای امام حسین سلام الله ذکر نکردند. اینم هست، ما جواب دیگر قضیه هم آخه باید با هم بخونن. از اون طرف هم میبینیم در بین همسرای امام حسین سلام الله همسری به این نام ننوشتن. آیا حضرت مدتی کوتاهی او را تزویج کرده بود؟ اجمالا در منابع قدیم ما نیافتیم و نسبتا قدیم همان اختب خوارزمی نوشته، اونم در همون حدی که عرض کردم.
یا حسین تنظم عن علاك عقودا ورفعت لتنال نظرتك التي تركت حصاها جوهرا منقودا ورفعت لتنال نظرتك التي تركت حصى جوهرا منبودا جوهرا منبودا.
سلام در رابطه با زندگی حضرت روح الله سلام علیها، در مورد زندگی ایشون، سال وفاتشون، محل دفنشون، اگه لطف فرمایید.
عرض کنم که لیلا مادر حضرت علی اکبر، پدرش ابی مرت ابن مسعود ثقفی بوده. در تاریخ اسلام وقتی گفته میشه ثقفی، منصوب به قبیله ثقیف با سه نقطه. قبیله ثقیف قبیله قدرتمند و متنفذ و بزرگی بوده، ساکن طائف نزدیک های مکه، منطقه ییلاقی بوده و هست. حالاش هم به همین نام هست، منتها تبدیل شده به شهر طائف. در جنوب مکه هست و منطقه ییلاقیه. قبیله ثقیف در طائف از نظر اقتدار و نفوذ و موقعیت اجتماعی و سیاسی مثل قریش بوده در مکه، یعنی قبیله معمولی نبودن، قبیله
بزرگ و ممتاز،
قبیله بزرگی بودن از نظر اقتدار و نفوذ. مختار ثقفی، مختار معروفی که برای گرفتن انتقام امام حسین سلام الله علیه قیام کرد، میگه مختار ثقفی، مختار از اینجا بوده. حجاج یوسف ثقفی وقتی گفته میشه در تاریخ اسلام، همه کسانی که گفته میشه ثقفی، پسفنده اسمشون و نسبتشون ثقفی، منصوب به همین قبیله بنی ثقیف. پدر لیلا، همسر امام حسین سلام الله، مادر حضرت علی اکبر، از این قبیله بوده به نام ابی مرت ابن مسعود. پس لیلا از طرف پدر به ثقیف نسب می برد. مادر لیلا میمونه، دختر ابو سفیان و خواهر معاویه ابن ابی سفیان بوده، یعنی مادر لیلا از بنی امیه بوده، مادرش از بنی امیه بوده. میگن به این مناسبت بوده که یک روز معاویه گفت که در زمان خلافتش گفت که چه کسی برای خلافت سزاوارتره. متملقین و چاپلوس های حاضر در مجلس گفتن قربان جناب عالی، از شما شایسته تر ما کسی نداریم. گفت نه، علی ابن الحسین، مقصود حضرت علی اکبر، گفت علی ابن الحسین برای خلافت شایستگی داره، برای اون که او به سه قبیله نسب میرساند، هر کدوم مزیتی داره. او شجاعت بنی هاشم را داره، یعنی از طرف پدر از بنی هاشم، و سخاوت بنی امیه را داره، وسط دعوا نرف تنگ، یعنی ما از بنی امیه هستیم،
سخاوتمند.
عمدتا این را میخواست گفت، شجاعت بنی هاشم را داره، سخاوت بنی امیه را داره، و وقار و زیبایی ثقیف را داره، چون پدر مادرش از اهل ثقیفه. و باز ابو نصر بخاری که از علمای شیعه بوده، در کتاب سر و سلسله العلویه که کتاب نسب هست راجع به خاندان علویان و سادات، در اونجا که به نسب حضرت علی اکبر میرسه، همین را ذکر میکنه که لیلا مادرش میمونه بوده، پس از در مادر نسب بنی امیه میرسه و پدرش از ثقیف بوده. وقتی این قضیه نقل میکنه، میگه به این مناسبت بود که روز عاشورا سپاه شام، شامی ها، یعنی در کوفه که سپاه مرصد اصلا احدی از شام نبود، یعنی اینا طرفدار شام بودن، مزدور و مأمور شام بودن، از سپاه شام به حضرت علی اکبر در میدان جنگ گفتن که شما با امیرالمومنین یزید نسبت دارید، فامیل هستید، بیا خودتو به کشتن نده و ما به شما امان میدیم به خاطر امیرالمومنین یزید. و ابو نصر بخاری میگه مقصودشون این بوده، چون مادر حضرت علی اکبر لیلا اون از طرف مادرش با یزید فامیل بود، به اصطلاح میمونه عمه یزید میشد، به این مناسبت گفتن که به شما امان میدیم. ایشون هم گفت که رضایت خدا بالاتر از امانامی شماست و امانامی اونا را رد شد. این نسب لیلا و سلسله نسبشه، لیکن از زندگیش خیلی اطلاع نداریم، اصلا کی فوت کرده. چند بار سوال کردن که آیا در کربلا حضور داشته یا نه، بارها عرض کردیم که هیچ سند تاریخی، هیچ نص تاریخی نداریم که حضور لیلا را در کربلا نشون بده، برخلاف رباب، حضور رباب در کربلا شواهد تاریخی داره، ولی لیلا حضورش در کربلا شواهد تاریخی نداره و روشن هم نیست که در چه سالی فوت کرد.
متشکر هستیم عزیزان شنونده. تا برنامه دیگر به روزی دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، التماس دعا و خدا نگهدار.
حق كف الكفيل وجوده والراية، أنا وعباس وياكم يا مشاية. وحق كف الكفيل وجوده والراية، أنا وعباس وياكم يا مشاية. يا من بعتوا النفوس وجيتوا شراية، علي واجب أوافيكم يا وفاية. تواسيني شعايركم، ترويني مدامعكم. أواسيكم أنا وجرحي أواسيكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني ليل ما نسيت وعالوعد تحضار. جيت ولا يهمك لا برد لا حار. هلا يل ما نسيت وعالوعد تحضار. جيت ولا يهمك لا برد لا حار. وحق دمع العقيلة وطبرة الأكبار، أحضرك ما أعوفك ساعة المحشار. على الموعد أجي يمكم، ولا أبعد وعوفنكم. محاميكم وحق حيدر محاميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني شايل الراية وجاي قاصدني. تعرف رايتك بمن تذكرني. يا هل شايل الراية وجاي قاصدني. تعرف رايتك بمن تذكرني. بالقطعة وجفوفة وصاح لدركني. صحت ويلاي اخويا والظهر محني. كسر ظهري سهم هجره، نفد صبري بعد عمره. أوصيكم على الراية أوصيكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني يا زواري.
من قاصد إلي والدمعة تجريها أعرف حاجتك مو داعي تحكيها يا من قاصد إلي والدمعة تجريها أعرف حاجتك مو داعي تحكيها وحق نحر الرضيع الحاجة أقضيها يا زاير عاهدت كل علة أشفيها أخو زينب فرح بيكم هلا ومرحب يناديكم يحييكم أبو الغيرة يحييكم هلا بيكم يا زواري هلا بيكم تزوروني زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطف تحضروني زينب من تشاهدكم تزوروني تناديكم لون بالطف تحضروني ما أمشي يسير ولا يسلبوني ولا بسياطهم قدروا يضربوني تناديني أنا بحيرة وصد عيني لأبو الغيرة أبجيكم على مصابة أبجيكم هلا بيكم يا زوار